به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. در دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی، به دلیل ابتلا به کرونا و بی‌توجهی نهادهای امنیتی و قضایی برای درمان به موقع در 47 سالگی درگذشت. در این برنامه می‌پرسیم جمهوری اسلامی چگونه در 4 دهه گذشته مردم را قربانی و مخالفانش را به شکلی سیستماتیک حذف کرده. در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. در دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران، خانواده‌های کشته شدگان با برپایی تجمعی خواستار روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت شدند. در سالگرد چنین فاجعه‌ای، بکتاش آبتین، شاعر و نویسنده زندانی، به دلیل خودداری نیروهای امنیتی و قضایی از درمان به موقعش در بیمارستانی در تهران درگذشت. کانون نویسندگان ایران با انتشار اطلاعیه کوتاهی نوشت: حکومت آزادی ستیزان گردی از دلاوران آزادی خواه را از ما گرفت. محمد رسولوف، کارگردان سینما، هم در توییتی نوشت: بکتاش آبتین هم سفر مسافران پرواز اوکراینی شد. مرگ او سند تازه جمهوری اسلامی است. در این برنامه به اشکال مختلف قتل و کشتار سیستماتیک شهروندان به دست جمهوری اسلامی می‌پردازیم. در این برنامه 4 مهمان داریم. ابتدا به تهران میریم و با محمد رسولوف، فیلمساز مستقل، گفتگو میکنیم. آقای رسولوف، خوش آمد میگم به شما، تسلیت میگم به شما بابت فوت آقای آبتین، و به ما بگید برحال آقای آبتین دوست نزدیک شما بود، اصلا کی بود و چرا در زندان بود؟
سلام میکنم. قبل از هر چیز من هم عمیقا تسلیت میگم به اهل فرهنگ و مردم عزیز کشورمون بابت درگذشت بکتاش. شاید درگذشت کلمه درستی نباشه، برای اینکه فکر میکنم که این شاعر و فیلمساز مستقل که زندگی کوتاه خودش رو صرف مبارزه با محدودیت‌ها و سانسور و تلاش برای گسترش اندیشه و آزادی بیان بدون هیچ حصر و استثنا کرد، به شکل آگاهانه و روشنی توسط دستگاه امنیتی به مرحله‌ای رسید که اکنون در بین ما نیست. او هم مستندساز شناخته شده ای بود، هم در حوزه ادبیات شاعر برجسته و شناخته شده ای بود، اما در هر دوی این حوزه ها همیشه با مسئله ممیزی روبرو بود و همواره سانسور و محدودیت ها فعالیت های اون رو از حیطه چشم خارج میکردن.
آقای رسولوف، شما امروز در بیمارستان بودید، همراه با خانواده او بودید، خود شما هم گفتید به هر حال به تعمد وضعیت رو به جای رسوندند که جان او از دست رفت. برای ما تعریف کنید دقیقاً چه اتفاقی افتاده و چگونه او درگذشته در بیمارستان، با توجه به اینکه میدونید بیماری زمینه ریوی داشته و تعمد بوده در تعلل مشخص زندان و مقام های قضایی بوده که او به موقع به بیمارستان نرسیده.
متاسفانه خب از زمانی که بکتاش به زندان محکوم شد، این نگرانی همیشه بود که چنانچه درگیر موضوع کرونا بشه حتما بیماری سختی خواهد داشت. این مسئله بود که تقریبا هم وکلای بکتاش به مسئولین زندان گزارش داده بودن، هم خودش مرتب میگفت. و امروز ما شاهد یک گذشته خیلی نچندان دور هستیم، برای اینکه طی 30 روز گذشته یک کارنامه روشن از عملکرد دستگاه امنیتی و سازمان زندان‌ها نمی‌بینیم. بکتاش آبدین برای چند روز اصلا ناپدید میشه، در هیچ کس نمیدونست کجاست. و زمانی که برادر ایشون و وکلا و خانواده ایشون مراجعه میکنن برای ملاقات، حتی جواب روشنی نمیدن که کجاست، و با پافشاری و پیگیری اونها بالاخره معلوم میشه که بکتاش در بیمارستان بستری هست و از کرونا به شدت داره رنج میبره. با پافشاری خانواده، ولی طی صرف چند روز طولانی، حتما میدونید که روزهای اول درمان در کرونا روزهای حیاتی هستن، و متاسفانه اون 10 روز اول به دلیل بیتوجهی یا شاید حتی بشه گفت قصور تعمدی، من واقعا نمیدونم چی میشه اسمشو گذاشت، وقتی یک همچین پس زمینه ای وجود داره و مسئولین زندان از بیماری های زمینه ای بکتاش آگاه هستن، واقعا هیچ دلیلی دیگه قابل پذیرش نیست. به هر حال بعد از اون دوره خانواده موفق شدن به سختی خیلی زیادی مرخصی رو برای بکتاش بگیرن، به بیمارستان ساسان منتقلش کردن. در اونجا زیر نظر کادر پزشکی واقعا با از خود گذشتگی و تلاش خیلی زیادی کادر پزشکی تلاش خودشونو کردن. حقیقتش اینه، حتی تا امروز صبح ما خیلی امیدوار بودیم و به دنبال در واقع یک نوع آمپول خاص بودیم برای اینکه بتونیم کمک کنیم به روند درمان بکتاش، ولی ناگهان خبر ایست قلبی بود که متاسفانه همه ما رو در شوک فرو برد. و خب طبیعتاً این ایست قلبی ناشی از رنج بسیار زیاد و فشار خیلی زیادی هست که بدن آپتین در این مدت 30 روز حدوداً تحمل کرد و متاسفانه ما اون رو از دست دادیم.
سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه مسئول حفظ جان زندانیان نیست که در اختیار قوه قضاییه هستند. شما فکر می‌کنید چه تعمدی بوده که اونها در مدتی که او رو به بیمارستان اول منتقل کردند به خانواده او اطلاع رسانی نکردند و اصولاً از روند درمان در اون روزهای بسیار حیاتی در درمان چی می‌دونید؟ خود او با شما صحبت کرد؟ چیزی از او شنیدید که چه می‌کردند در اون مدتی که او رو به بیمارستان اول منتقل کرده بودند؟
خب متاسفانه فراز و فرود خیلی زیادی داشت بکتاش و مرتب حالش گاهی اوقات خوب میشد گاهی اوقات بد میشد، ولی خب در حتی در اوقاتی که خوب بود نمیتونست کامل صحبت کنه. بنابراین ما خیلی کوتاه سعی میکردیم تو دیدارایی که در قسمت مراقبت‌های ویژه باش داشتیم سعی میکردیم خیلی کوتاه باشه این دیدارها، اما این تعمد حتی در گفتارش، کاملا در گفتگویی که بین ما چند بار شکل گرفت من شنیدم ازش که احساس خوبی از نوع رفتاری که باش شده بود مطلقا نداشت و یه تعمدی تو این رفتار یا دست کم یک بیتوجهی، نمیتونم واقعا، من اینقدر هنوز توی حالتی از ناباوری و شوکه هستم که حرف زدن راجع به این موضوع اصلا برام آسون نیست. ولی چیزی که به یاد میارم اینه که ما همه تلاشمون رو، خانواده محترمش و کادر پزشکی همه تلاششون کردن که بکتاش به وضعیت پایداری برسه، و این ناپایداری نتیجه همون روزهای اولی بود که در بیمارستان طالقانی توسط خود سازمان زندان‌ها یا دستگاه‌های زیربط یا دستگاه امنیتی، من نمیدونم کی مسئولشه ولی هرکی هست، در دورانی که ایشون توی بیمارستان طالقانی بودن مطلقاً متاسفانه رسیدگی کافی نشده بود، و آنچه که امروز اتفاق افتاده یک جور میشه گفت برنامه ریزی سازمان شد، سازمان یافته برای حذف یک منتقده.
فکر میکنید چرا این حذف سازمان یافته این گونه اتفاق افتاده؟ از قول بقیه زندانیان گفته شده که اون علائم کرونا داشته، مدام میرفته به بهداری زندان و او رو با چند قرص دوباره روانه میکردند به جایی که بود. اشاره کردید که بزرگترین مشکل بکتاش آبچین با حکومت جمهوری اسلامی بحث سانسور بود. شما خودتون فیلمساز هستید و مستقل کار میکنید، این چیزیست که خیلی از هنرمندان و نویسندگان کاملا باش آشنا هستند. فکر میکنید در ادامه اعتراض هایی که از سوی او و کانون نویسندگان به بحث سانسور مطرح شده بود، به بحث آنچه که در فضای فرهنگی کشور میگذره، او حذف شد؟
ببینید، دستگاه فرهنگی در حکومت جمهوری اسلامی به شدت متکی است به ابزار سانسور و در نتیجه میشه گفت ابزار حذف. سانسور یه نوع حذفه. در آغاز میکوشن که اندیشه شما رو حذف کنن، در آغاز میکوشن که کار شما و دید شما رو حذف کنن، و این حذف و سانسور در نهایتا به حذف فیزیکی میرسه. این سابقه طولانی داره در قتل‌های زنجیره‌ای، در برخوردی که دستگاه امنیتی طی 4 دهه گذشته با اندیشمندان، متفکران، پرسشگران، منتقدین کرده. کاملا این کارنامه کارنامه سیاه و تباهی هست و متاسفانه باید بگم که بکتاش هم یک حلقه ای از اون زنجیره طولانی این نوع رفتار خشونت آمیز با اندیشه و تفکر است.
سپاسگزارم از شما آقای رسولوف و ممنونم که همراه ما بودید و شرکت کردید در این برنامه. با توجه اینکه میدونم براتون سخت بود، شما در توییتتون نوشته بودید که بکتاش آبتین همسفر مسافران اوکراینی شد. برنامه رو ادامه میدیم با حمیدرضا قاسمی، پدر کیانا قاسمی از جان باختگان پرواز 752. آقای قاسمی، شما دختر 19 سالتون رو در شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی از دست دادید. 2 سال از این حادثه تلخ میگذره. شما امروز جمع شده با خانواده های دیگه جمع شده بودید برای اینکه یاد عزیزانتون رو گرامی بدارید که با حضور هلیکوپتر سپاه مختل شد. برای ما بگید در اون دقایق چه گذشت و اصولا چه اتفاقی افتاد که مراسم رو به هم زدند؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز، و قبل از هر چیزی در گذشت آقای بکتاش و آبتین و به جامعه هنری و همچنین دومین سالگرد پرواز اوکراینی رو به بینندگان عزیز و به شما تسلیت میگم. خب حالا برنامه ما عقب تدوین شده بود و هماهنگ شده بود. حالا یه برنامه ما توی فرودگاه داشتیم، بعد از آمدن از فرودگاه به سمت شاهدشهر ساعت تقریبا 7:30 ما شاهدشهر بودیم، یا ما کارامون رو هماهنگ کردیم، بنرها رو چسبوندیم، عکس‌ها رو چسبوندیم، میزای پذیرایی رو آماده کردیم. تقریبا ساعت 9 مراسم ما شروع شد، 5-6 سخنرانی داشتیم، مراسم خیلی خوب برگزار میشد تا اینکه ساعت تقریبا 10:10 بود که ما دیدیم یه دونه هلیکوپتر مال فکر می‌کنم مال بنیاد شهید بود، دیدیم آمد تو منطقه و این هلیکوپتر یه دور زد اول، بعد آمد در ارتفاع خیلی پایین، شاید 40 متر تا 50 متر ارتفاع تا سطح زمین داشت. این حالت اینی که میخواست که مراسم
تصاویر این در رسانه های اجتماعی هم هست. اجازه بدید همینجور که داریم با شما صحبت میکنیم این تصاویر رو هم ببینیم لطفا.
بله، این هلیکوپتر انقدر
آقای قاسمی عذرخواهی میکنم که صحبت شما قطع شد، ولی صدای جمعیت خشمگین و خانواده های خشمگین رو میشنیدیم. این لحظه که خانواده ها دارند برحال اعتراض میکنند به حضور این هلیکوپتر، دقیقا چه اتفاقی افتاده؟
وقتی که هلیکوپتر انقدر به سطح زمین نزدیک شد، تمام این باد هلیکوپتری که از خود هلیکوپتر متصاعد شد، تمام عکس ها و بنرها و حتی لوازم صوتی که آورده بودن، صاحبهایی که با میکروفون برای سخنرانی آوردن، همه افتاد زمین. حتی تمام عکسای بچه‌ها که گذاشتن پادیوار، باز هلیکوپتر باعث شد این عکس‌ها به زمین افتاد. و بعد از این قضیه تمام بادکنک‌های تعبیه کردن واسه آخر مراسم، تمام بادکنک‌ها از حالت عادی خودش خارج شد و به هوا رفت. و بعد خانواده‌ها انقدر عصبانی شدن از این قضیه، چون که این و هدف دیگه غیر این قضیه نبود. یعنی شما اگر تو اون جعب بودید میدید که چقدر خونه وادام متشنج شدن، چقدر عصبی بودن، عصبی تر شدن، به داغشون اضافه تر شد. شاید یه جوری دو سال پیش باز با سینا تدایی شد و خیلی کار بدی کردن با این کارشون، به خانواده آسیب رسوندن.
در این دو سال چه فشارهای امنیتی بر خانواده آمده؟ به هر حال از قول مقام‌های مختلف حرف‌های مختلفی نقل شده که بعضیش واقعا خانواده‌ها رو عصبانی کرده، از جمله اینکه گفتند اینها بدهکار بودند به جمهوری اسلامی، از جمله اینکه گفتند غرامت دریافت کردند. هم واکنش خودتون رو میخوام بدونم، همون که اصولا اینها بر چه اساسی همچه حرفایی زدند؟
ببینید خانم ثابت، ببین آزار اذیت همه نیست که بیام مزاحمت واسه خانواده درست کنم یا بیام به شما تلفن بزنم شما رو تهدید کنم. ما می‌خواستیم واسه بچه‌ها توی تالار همایش ایرانیان یه سال دست جمعی بگیریم. ما از خود تالار نامه گرفتیم، واسه خود اماکن استان تهران با بعد سه هفته ما رو سردوندن به ما مجوز نداد که ما به صورت یه جمع 500 نفری تعدادی از خانواده با هم یه سال جمعی بگیریم. بعد که حالا دیروز هم که خواب دیدید که آقای صدیقی امام جمعه تهران فرمودن که خانواده های پرواز اوکراینی به انقلاب بدهکارن. من از دیروز سالا این صحبتی که ایشون کرده خیلی خانواده ها عصبانی شدن، هم داریم با هم دیگه بحث میکنیم صحبت میکنیم آخه میگیم ما خانواده ها چه بدهکاری به انقلاب داریم. من خودم توی 18 سالگی سال 67 تا 69 دو سال سرباز بودم، 15 ماهش تو جبهه‌های جنگ بودم، بعد از اون توی آمدم تو کار بیزینس کار این 20 ساله 22 ساله تا اونجایی که تونستم یه دونه بدهی ریالی بدهی مالیاتی نداشتم هیچی. این آقا به جایی که ما از این تشکیلات طلبکار باشیم ایشون هم ما طلبکار شده، اینا الان یه جون به ما بده کارن خانم ثابت، یه زندگی به ما بده کارن. من دخترم الان 9 سالشه، 2 سال بعد این قضیه خنده به لبش نیومده. من خانمم انقدر افسرده دپرسی که حتی نمیتونه به بچه‌هام رسیدگی کنه. اینا باید بیان ببینم ما چه بدهکاری به انقلاب داریم. من دخترم دنبال یه هدفی داشت، دنبال یه هدفش رفت کانادا درسش بخونه، درجه عالی برسه، به درد مملکتش بخوره، فرد روزی به دنبال زندگیش رفت، اصلا کاری به ایدئولوژی اینا نداشت، دنبال زندگیش بود. و نمیدونم حالا ما چه بدهی به این انقلاب داریم.
آقای قاسمی، شما و خیلی خانواده های دیگه معتقد هستید که شلیک به هواپیما تعمدی بوده، نشانه های زیادی هست، شواهد زیادی هم در این دو سال آمده. مهمترین چیزی که شما رو قانع کرد به این که شلیک به این هواپیما برخلاف آنچه که مسئولان جمهوری اسلامی تلاش میکنند به افکار عمومی تزریق بکنند عمدی بوده چه بود؟
100% عمدی بوده. ببین ما از همون صبح 18 دی ماه سال 98 شواهدی که در دست هست در همون تایم در ساعت 5 تا 6 دو تا پرواز تو اون تایم یکی مال اتحاد کلوبال بود یکی مال قطری بود، اگر داستان اشتباه بود باید این دو تا پرواز یه دونه شه می‌زدن. پس این شلیک به هواپیما عمدی بوده، غیر عمد چیز دیگه نمیتونه باشه. و اینی که در اون شب 8 ژانویه اینا باید هوای تهران کلیر میکردن، تمام پروازها رو متوقف میکردن، نمیذاشن هیچ پروازی هیچ هواپیمای پرواز کنه، اینا همه دال بر عمدی بودن این سانه. و میبینید که شما حالا بعد این همه داستانی که واسه ما درست کردن بحث غرامت کشیدن وسط و واقعا نمیدونم این شعور به توهین به شعور ما خانواده ها هست، اینی که میگن هر روز با تناقض گویایشون هر چی در ارتباط با
برامت گرفتید شما، چون اون چی که مقام های جمهوری اسلامی مطرح میکنند شهید نامیدن قربانیان هست، غرامت دادن به خانواده هاست. این رو اگر یه تایید یا تکذیب بکنید لطفا ممنون میشم و کوتاه بفرمایید.
خانم ثابت، نه من، ما الان تقریبا 143 تا خانواده ایرانی هستیم که علیه سیرشون اقامت کانادا دارن، سیتیزن کانادا هم و ایرانیایی که ما اینجا هستیم هممون با هم در ارتباطیم. به تعداد انگشتان دست هیچ خانواده نمیشه شما پیدا کنید که غرامت گرفته باشن. شاید یکی یا دو تا خانواده، اونم من نشنیدم. ما هیچ کدوم دنبال غرامت نیستیم. پارسال هم من به آقای
چی میخواید شما
برنامه با همین من پارسالم با آقای اوحدی تو بنیاد شهید گفتم که آقا ما فقط ما اولویت اولمون دوممون آخرمون دادخواهیه، ما دنبال غرامت نیستیم، ما دادخواهی ما دنبال این هستیم که عمدی بودن این شلیک به هواپیما واسه ما خانواده ثابت بشه. و اینی که بیان هر روز با ما بازی کنن آقا یه روز بیاد 150 هزار دلار بگیرید یعنی اصلا این چیزا تو قاموس این خانواده ها نیست و ما خانواده ها اولویت اول تا آخرمون دادخواهی. اگر هم یه روزگاری بخوان اینا به ما قرامت بدن که ما این اولویت آخره، ما این پول مال ملت ایرانه، ما این پول رو نمیخوایم هیچ کدوم بیاریم توی زندگیمون. حتما از طرف خودم دارم اینو میگم، ما این پول مال مربوط به ملت ایرانه، ما نمیخوایم این پول بیاریم تو زندگیمون. ما مثل یه سری بچه های آقازاده نیستیم که دوخته بشیم واسه این پول جمهوری اسلامی. بله
آقای قاسمی، به عنوان سوال پایانی از خدمتتون میپرسم، یادی هم بکنیم از کیانای عزیز شما که در اون پرواز بود. برای چی سوار پرواز شده بود؟ اصولا چگونه دختری بود؟
کیانا که خب 19 سالش بود، کیانا 2 سال اینجا 2 ترم رشته پزشکی خوند. خب روی سر علایقی که داشت که با میخوام برم ادامه تحصیلم خارج کشور بدم، بعد پذیرش رشته آیتی رو گرفت، هوش مصنوعی بره بخونه و اینی که رفت دنبال آرزوهاش دیگه. هدفش خیلی بزرگتر از این حرفایی بود که ما فکر کنیم. یه چیزی که خیلی کیانا رو اینجا آزار میداد و خیلی مشکل داشت با حجاب اجباری که اینجا واسه توی دانشگاه درست کردن یا محدودیتای توی خیابون با ماشین میرفت، این و اینا همه چیزایی بود که باعث شد دامن زد به مهاجرت کیانا. یعنی کیانا انقدر ایران دوست داشت، انقدر علاقه به ایران داشت که حتی موقع رفتنش یک هفته قبلش رفته بود یه دونه چی قاب تلاکو به نام ایران درست کرد و بنداز گردنش بره. اینا رو اون این بچه‌ها اومدن با این عشق و علاقه‌ای که به ایران داشتن اومدن تو آسمون وطن خودشون پرپر کردن. من نمیدونم بعد پیش کی چه کار دارم. به خدمت شما.
سپاسگزارم از شما آقای قاسمی، ممنونم که با ما صحبت کردید.
خواهش می‌کنم.
با شما و خانوادتون همدردی دارم و واقعا آرزوی صبر و شکیبایی دارم براتون. سپاسگزارم از حمیدرضا قاسمی، پدر کیانا قاسمی، مسافر 19 ساله هواپیمای اوکراینی که در شلیک سپاه به این هواپیما جان خودش را از دست داد. همراه میشیم با فرج سرگوی، نویسنده و روزنامه‌نگار که از فرانکفورت همراه ماست، و همینطور مراد ویسی، همکارم که از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای ویسی، اجازه بفرمایید صحبت رو با شما شروع بکنیم. از یک نگاه کلی‌تر اگر بخوایم نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی در این 40 سالی که از عمرش 40 و چند سالی که از عمرش میگذره، به طور سیستماتیک از همون روزهای اول دست به کشتار مردم زده و هر جا که به هر حال کسی رو کشته و به طور سیستماتیک از بین برده، راه‌های لاپوشانی قضیه رو هم برای خودش مطرح کرده. استراتژی جمهوری اسلامی رو بررسی بکنیم، به خصوص که تازه‌ترین موردش بکتاش آبچینه، هنرمند و نویسنده‌ای که به هر حال به واسطه تعلل در درمان کشته شد و در دومین سالگرد شلیک به هواپیمای اوکراینی هم هستیم.
با سلام، من فکر میکنم که ما با قتل منتقدین و مخالفین از ابتدای جمهوری اسلامی روبرو بودیم. تنها تفاوتی که الان کرده اینه که اوریانتره، سازمانیافته تره. چون میترسن از فروپاشی جمهوری اسلامی، بیشتر دارن میکشن، یا در خیابان میکشن در کشتار آبان، یا در زندان میکشن، قتل آقای آبتین، قتل آقای زم، تلاش برای دزدیدن خانم علی نژاد. جمهوری اسلامی میترسه که دوچار فروپاشی بشه، به قتل سازمانیافته مخالفین روی آورده. آقای سرکویی یک عبارت یک موقع ازشون شنیدم، جمهوری اسلامی شرکت سهامی راندخارانه. میخوام کاملش کنم، جمهوری اسلامی شرکت سهامی راندخاران و جنایتکاراست. به اوریانی سرکوب رسیده. چرا؟ چون میترسه از فروپاشی، میترسه دامنه اعتراضات بالا گرفته، میترسه از تفکر انتقادی، میترسه از نویسنده‌ای که انتقاد میکنه مثل آقای آبتین، میترسه از روزنامه‌نگاری که انتقاد میکنه مثل خانم علی نژاد. این کشتن‌ها در خیابان، در زندان، نشانه اقتدار نیست، نشانه ترسه. درسته جمهوری اسلامی 42 سال کشته، اعدام‌های بعد از انقلاب، اعدام‌های اوایل دهه 60، نمیدونم اعدام‌های دهه 60 67، کشتار زندانیان سیاسی، ترور رهبران سیاسی در خارج از کشور، قتل‌های زنجیره‌ای یا قتل‌های سیاسی موج اول، قتل‌های زنجیره‌ای و سیاسی موج دوم، آقای فروهر، خانم اسکندری، آقای پوینده، مختاری یا اعتراضات، همه اینا بوده. امروز اوریانتر شده. امروز پیام جمهوری اسلامی چه در کشتن هدفمند آقای آبتین، چه در حمله به کشاورزای معترض در پل خواجوی اصفهان اینه که من جمهوری اسلامی اصلاح نمیشم، اعتراضم بکنید سرکوبتون میکنم، شما مگر میتونید منو سرنگون کنید؟ و ملت هم با گسترش کمی و کیفی اعتراضات نشون داده از جمهوری اسلامی نمیترسه.
آقای سرکوی، مشکل جمهوری اسلامی با نویسندگان و اصولا روشنفکران چیه؟ یعنی شما وقتی یک کسی مثل بکتاش آبچین در زندان به سر میبره و به طور عمد کسی رو که بیماری زمینه ریوی داره بعد از ابتلا به کرونا به درمان نمیرسونند، تعلل عمدی میکنند در فرستادن او به بیمارستان، در خبر کردن خانواده او، این معنیش اینه که خب اگر طرف براش اتفاقی هم بیفته براش مهم نیست. این حذف تعمدی نویسندگان و روزنامه‌نگاران و روشنفکران در جمهوری اسلامی خب سابقه داره. الان آقای بیسی میگن اوریانتر شده، چرا؟ جمهوری اسلامی چه خطر بیشتری حس میکنه؟
من نخست اجازه بدید که قتل دوستان بکتاش آفتین رو بر همه دوستان اعضای کانون، همه ایرانیان تسلیت بگم. این قتل هست، این تیترهایی که میزنن که در گذشت مرد، به نظر من به عنوان یه روزنامه‌نویس میگن پوشوندن واقعیت هست. او رو در چنگال بیماری رها کردن، در اوج بحران کرونا او و چند نفر از دیگر اعضای کانون رو دستگیر کردن، به زندان انداختن، اونم به اتهام مسخره مثلا برگزاری مراسم برای در یک گورستان یا چه و چه، بعد هم بهش نرسیدن، ده روز سرگردانش کردن در بهداری و نمیدونم اینا تا به کما رفت و بعد به بیمارستان بودن. این قتل هست. جمهوری اسلامی این بار در گذشته با گلوله و کارد و طناب میکشت، حالا با میکرو با ویروس کرونا میکشه، فردا با چیز دیگری خواهد کشت. اما درباره سوال شما من این رو بگم، الان خب البته یک تاکتیک جدیدی هم دارن و اون فرسایشی و خرد کردن و در فرسایش خمیر کردن، اما اون سوال شما ببینید، اینا قبل از اینکه به حکومت هم برسند اهل تفکر رو میکشتن. احمد کسروی رو به یاد بیارید، قتل‌های دیگری رو که کردن با آقایان دیگران بیاد بیرون قبل از جمهوری اسلامی. از زمان لحظه آغازی که جمهوری اسلامی آمد، حتی در اون دورانی که هنوز به اصطلاح آزادی‌های بعد از انقلاب وجود داشت، احزاب سیاسی آزاد بودند، اینا به دفتر ما، دفتر کانون نویسندگان حمله کردند. اینها روزنامه آیندگان رو بستن. این دو نخستین قدم گام‌هایی بود که اینا برای بسیار تحمیل حکومت تک صدای خودشون برداشتن. اینا سعید سلطانپور عضو هیئت دبیران کانون رو اعدام کردن. اینا امید غریب که دکتر فلسفه‌اش از دست آلتوسر گرفته بود به خاطر چند تا ترجمه، من داشت تو مجله اندیشه با هم همکار بودیم، اعدام کردن. اینا عطا نوریان مترجم برجسته ایرانی رو اعدام کردن. بعد چه کار کردن؟ اینا با دو تا مکانیزم، حذف فیزیکی و حذف فرهنگی، یعنی اینکه سانسور، اعمال خود سانسوری، ایجاد فضای رو با وحشت چه و بعد هم اونجا بعضی موقع هم با کشتن مستقیم ادامه دادن تا رسیدیم به ماجرای میدونین که احمد میرعلایی مترجم مشهور رو کشتن، غفار حسینی شاعر رو کشتن، حاجی زاده رو کشتن، منو می‌خواستن برو بایند، بعدش هم اون محمد مختاری، محمد پوینده و دیگران. بنابراین چرا این کار رو می‌کنن؟ یک چیز مشخصی وجود داره. اینها از تفکر مستقل، اینها از انسان مستقل، اینها از هر آدمی که فرد باشه، هویت انسانی داشته باشه، خودش باشه، تن به سلطه نده، تن به سازش نده، تن به همکاری با حکومت نده، تن به این نده که بپذیره اون چیزی که این را رو میگند و بخواد خودش باشه، بخواد انسان باشه، بخواد به هیئت انسانی زندگی بکنه و به خصوص از کسی که تفکر انتقادی داره، مهم من نیست جهتش چیه، از جهتش چپ راست اینا هم براشون مهم نیست، هر کسی که تفکر انتقادی داره اینها از او میترسن. چرا؟ برای که اینها یک حکومت تک صدایی ایدئولوژیک هستند و در این حال اینها، حالا من به آقای ویسی اینو اضافه کنم، شرکت سهامی قاتلان هم هستند.
بسیار خوب. آقای ویسی اشاره کردید به اینکه به هر حال دامنه این کشتارهای هدفمند جمهوری اسلامی چقدر گسترده است، از اعدامهای اول انقلاب تا قتل‌های زنجیری تا به هر حال اعتراضات مختلفی که ما داریم. استراتژی کلی که جمهوری اسلامی برای حذف هر صدایی که مخالف صدای اونه به کار گرفته چی بوده؟
روش‌های مختلفی در جمهوری اسلامی به کار گرفته شده. نهادهای مدنی رو از بین بردن، کانون نویسندگان رو سعی کردن از بین ببرن، نتونستن، نویسنده‌هاش رو کشتن، آقای پوینده، آقای مختاری، الان آقای آبتین، روزنامه نگارها رو، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران رو بستن، روزنامه‌نگارا رو بازداشت کردن، باعث شدن صدها روزنامه‌نگار مهاجرت کنه، سندیکای کارگری رو بستن، سندیکای اتوبوسرانی رو، سندیکای هفت‌تپه رو، اقلیت‌های دینی رو باشون برخورد کردن. روش‌های مختلف بوده، چه با نهادهای مدنی منتقد و مخالف، چه با افرادی که فعالان سیاسی مدنی مخالف بوده برخورد کردن، ولی نتونستن. امروز هم من یک چیزی میخوام خطاب به جمهوری اسلامی بگم. شما با سرکوب نمیتونید بر ما غلبه کنید. شما با سرکوب نمیتونید بر ملتی که داره اعتراض میکنه، تقلب در انتخابات رو مورد اعتراض قرار میده، غلبه کنید. شما نمیتونید کارگرانی رو که اعتراض میکنن بر اونها غلبه کنید. کارگران معترضن، معلم ها معترضن، کشاورز ها معترضن، نویسنده ها معترضن، روزنامه نگار ها معترضن. امروز کارکنان قوه قضاییه اعتراض کردن، اعتراضات به پشت در قوه قضاییه رسیده. شما با سرکوب نمیتونید بر ما غلبه کنید. ما روزنامه نگار هم ساکت نمیشینیم، ما بی طرف نیستیم. من به عنوان کسی که در دانشکده خبرنگاری علم روزنامه‌نگاری رو تدریس کردم، 30 سالم روزنامه‌نگار بودم، بهتون میگم ما در خبر بی‌طرفیم، طبق اصول ژورنالیستی عمل میکنیم. ولی بین حکومتی که مردمش رو سرکوب میکنه و مردمی که سرکوب میشن بی‌طرف نمیمونیم، ما صدای ملت میشیم. بین حکومتی که نویسنده هاش رو بازداشت میکنه و میکشه و نویسنده هایی که یکی یکی به قتل میرسن، ما بی طرف نمیمونیم. ما طرف نویسنده منتقد میستیم. ما بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر طرف کسایی میستیم که حقوقشون نقض شده و شما هم با سرکوب ملت به جایی نمیرسید. ما بی طرف نمیمونیم. ما صدای ملتی میشیم که داره اعتراض میکنه و شما دارید سرکوبش میکنید.
آقای سرکوبی، شما چقدر بکتاش آبتین رو میشناختید؟ و اصولا اشاره کردید حالا به هر حال به اقدامهای جمهوری اسلامی، ولی جمهوری اسلامی به خصوص با کانون نویسندگان مشکل جدی داره. همین الان هم چند نفر دیگر از اعضای کانون در زندان هستند. رضا خندان مهابادی، او هم بیمار بوده، او هم به دلیل بیماری قلبی الان در مرخصی استعلاجی هست. واقعا چه تضمینی وجود داره که دیگرانی که در زندان هستند از جانشون محافظت بشه، یا اینکه نباید منتظر بود که جمهوری اسلامی هر آنچه که میخواد با یکی یکی دیگر اندیشان و نویسندگان این مملکت بکنه و کسی زورش بهش نمیرسه؟
ببینید، چرا با کانون نویسندگان دشمنی داره؟ برای اینکه عرض کردم مسئله اساسی این هست، جمهوری اسلامی با یک بنبست بزرگ رو است. جمهوری اسلامی پایه خودش رو گذاشته برای یک ایدئولوژی یا یک مکتبی که این با زیست اجتماعی مردم در تضاد هست. این فقط دیکتاتوری سیاسی نیست، این در واقع میخواد نحوه زیستن مردم، روابط خصوصی مردم، رابطه آدم ها با دیگران رو نمیدونم پوشیدن، پوشش، خوردن، همه چیز رو میخواد کنترل کنه. اما در دنیای ما، مردم ما این زیست اجتماعی رو نمیپذیرن، بنابراین این ایدئولوژی، این مکتب رو پس میزنن، چرا که میخوان زندگی کنن به شیوهی که زندگی برای یک انسانی در دوران کلونی معقول هستش. حالا اینها در مثلا تسلط ایدئولوژیک خودشون شکست خوردن. اینا سالها تلاش کردن هنر اسلامی به وجود بیارن، فرهنگ اسلامی به وجود بیارن، نمیدونم این ارزش‌های کلیشه‌ای ایدئولوژی خودشون رو بر مردم تحمیل بکنن، بعد هژمونی فرهنگی رو به دست بگیرن، خلاقیت‌های فرهنگی رو به دست بگیرن. دیگران رو حذف کردن، سانسور کردن، به تبعید فرستادن، کشتن، اما شکست خوردن. خود اینها به این شکست واقف شدن، یعنی اینا در تولید فرهنگ متناسب با حکومت خودشون شکست خوردن. مردم فرهنگ دیگری رو میرن، خلاقیت فرهنگی و هنری و ادبی فکری هم زد نیاز. لذا اینها در واقع کسانی که در عرصه فرهنگ خلاق هستند رو و همچنین فعالان جامعه مدنی، کارگری، زنان، غیره رو دشمنان خودشون میبینن. و بعد مسئله در این است، هر چقدر که اینا دم از اقتدار میزنن، در واقع دارن ترسشون رو نشون میدن. و اینا ترسیدند، اینها اون مرتب میگویند اقتدار، و این نشون میده که در درونشون مثل یک مثل در چوبی که موریانه خورده و فقط آخرش مونده هستند. به این دلیل فشار رو افزایش دادن.
آقای سرکوبی، اجازه بفرمایید یه بخشی از صحبت‌های خود بکتاش آبتین رو بشنویم.
جامعه معاصر ما اینه که ما امروز به اندازه کافی شاعر خوب داریم، فیلمساز خوب داریم، هنرمند خوب داریم. چیزی که کم داریم اینه که یه سری آدم وایسن مبارزه کنن، یه سری آدم وایسن حقشون رو بخوان، یه سری آدم وایسن و پایداری کنن، پایمردی کنن. فضیلت پایبردی، مبارزه و ایستادگی این حلقه مفقوده معاصر کشور منه. بدین ترتیب دوست دارم که همین امروز در جوانی با اقتدار جان شیرینم رو فدا کنم.
آقای بیسی بفهمید، آقای سرکوش چیزی میخواییم بگین شما؟
بگم این بسیار چیزی که پخش کردین، من میخواستم یکی از شعرهای بکتاشو بخونم، نمیخونم، چون چیزی که پخش کردین یک چیزی رو نشون میدی که هر حکومت استبدادی بیش از همه از اون میترسه. انسانی که میسته به شر تن نمیده و تبدیل میشه به نماد مقاومت در برابر شر، من میتونه الگویی باشه برای دیگران. هنگامی که آدم ها نه بگویند به قول برشت، همون زمان که شما بتوانید بگویید نه، عمر استبداد تمومه. و این نیازمند به انسان‌هایی هست مثل بکتاش که با جان خودشون این نه رو فریاد میکشن، فواره‌ای شو تا باران وگرنه مردار. این یکی از دلایلی است که اینا آدم میکشن.
حالا اگر فرصت بشه ما برنامه رو با شعری از آقای آبتین به پایان خواهیم برد. خواهش میکنم اگر که چیزی دم دستتون دارید از شعرهای آقای آبتین جاش هست، خیلی خوشحال میشیم بشنویم. آقای بیسی برگردیم به همزمانی قتل بکتاش آبتین، برحال درگذشت بر اثر تعلل عمدی جمهوری اسلامی و سقوط هواپیمای اوکراینی که به دست سپاه و با موشک‌های سپاه اتفاق افتاد. این همزمانی رو چگونه میبینید؟ خیلی ها از جمله آقای رسولوف او رو همسفر مسافران پرواز اوکراینی میدانند. جمهوری اسلامی که شما شرکت سهامی جنایتکاران خواندیدش، اهمیتی برای جان شهروندان قائل نیست. امکانی برای احقاق حق و دادخواهی در درون جمهوری اسلامی وجود نداره. این روند به کجا داره میره؟
جمهوری اسلامی چون ترسیده که دچار فروپاشی بشه، هم دروغ میگه هم جنایت میکنه. کشتن آقای آبتین و پرونده دو ساله هواپیمای اوکراینی همینو نشون میده. سه چهار تا نکته در هواپیمای اوکراینی و پروندهش خیلی آموزنده است. سه روز تمام به ملت دروغ گفتن، گفتن موشک نزدیم در حالی که میدونستن موشک زدن. رئیس هواپیما کشوری دروغ میگفت، فرماندهان نیروهای مسلح دروغ میگفتن. این یک. دوم اینه که 10 سال تبلیغ میکردن یک شبکه یک پارچه پدافن دارن، دروغ از آب در اومد. درست در روزی که بحث تنش نظامی شد، به جای اینی که یک هدف نظامی رو مورد حسابت قرار بده این شبکه یک پارچه پدافن، هواپیمای مسافربری رو مورد هدف قرار داد. دروغ دوباره گفتن، گفتن اون سامانه دفاعی با مقام مافوقش در حال تماس نبوده. من سوال میکنم این چه شبکه پدافند یک پارچه‌ایه که در لحظه‌ای که باید تصمیم بگیره با مقام مافوقش در تماس نیست؟ مگر تمام شبکه‌های پدافند با مقام مافوقشون در تماس نیستن؟ دروغ میگن. از اون طرف میگن که اون کسی که پشت این سامانه دفاعی بوده، اون لحظه بهش فشار اومده، در چند لحظه باید تصمیم میگرفته. مگه تمام پدافندهای دنیا در چند ثانیه تصمیم میگیرن؟ تمام پدافندهای دنیا در چند ثانیه تصمیم میگیرن؟ جمله آخر رو راجع به این پرونده میخوام بگم. 2 سال تمام جلوگیری کردن از کشف حقیقت و مجازات عاملین، چه وزارت خارجه، چه فرمانده‌های سپاه، چه دولت، و در رأس اونها معاون حقوقی وزارت خارجه آقای محسن بهاروند که به پاداش این تلاشش برای جلوگیری از به نتیجه رسیدن این پرونده شد سفیر کبیر ایران در لندن. 2 سال تمام به اوکراین، به فرانسه، به بریتانیا، به افغانستان جواب ندادن، تا این که تو این هفته اونا اعلام کردن دیگه ما مایوس شدیم جمهوری اسلامی جواب بده و میریم بین المللی پیگیری میکنیم که خانواده قربانی هم حمایت کردن. علت اینه که مردم از این حکومت به این درجه از تنفر رسیدن، این که حکومت صدای ملت رو نمیشنوه و موقع ملت اعتراض میکنه میخواد ملت رو بکشه. هواپیما انداختید پایین، دروغ هم گفتید، پرونده هم به جایی نرسونید، طلبکارم هستید که آقای حاجی زاده برمیگرده میگه که ما سوالمون اینه که موشک اول به هواپیما خورده، چرا این هواپیما برنگشته به فرودگاه؟ وقاحت تا کجا؟ شرم‌آوره. فرمانده نظامی میگه موشک زدیم به هواپیمای مسافربری، بعد این هواپیمای مسافربری چرا برنگشته به فرودگاه؟ خب به دلیل اینی که شما بهش موشک زدید و اگرم میخواست برگرده موشک دوم بهش زدید.
آیه سرگوی، اگر نکته دیگه ای هست، حالا در پایان برنامه هستیم، دو دقیقه فرصت داریم، هم شعر آقای آبتین رو میشنویم، هم اگر حالا که شما در ادامه صحبت های آقای ویستی صحبتی داریم بفهمید.
ببینید من فقط یک نکته بگم، کسانی که برای آزادی بیان مبارزه کردن و جانشون را از دست دادن، یعنی همه کشتگان کانون نویسندگان و دیگر روشنفکران، اینا برای آزادی بیان خودشون مبارزه نمی‌کنن، برای حق آگاهی مردمان مبارزه میکنن. وقتی شما آزادی بیان رو سلب میکنین، وقتی سانسور میکنین، وقتی خود سانسوری تحمیل میکنین، حق مردم رو بر آگاهی از اونها میگیرین.
همین رو میخوام.
و این در واقع میتونیم بگیم که، و ما میدونیم دموکراسی بدون آزادی بیان ممکن نیست. بنابراین و یک نکته من بگم که بر رغم همه فشارهایی که قانون نویسندگان آوردن، من میبینم به عنوان نسل قبلی،
بله،
نسل جدید مثل بکتاش، اینا مثل یک درخت سبز بارور هستن و بارور هم خواهند موند و نسل‌های بعدی هم همینطور، و برای حق آگاهی مردمان مبارزه میکنن. خیلی ممنون.
شعر آقای آبتین هم برای ما میخونه؟
من نمیخواستم شعر کامل بخونم، میخواستم یه چیزی، یک تیکه از یه شعری بخونم. میدونی شعر آبتین شعر زنده و پرشوری بود، مثل فیلماش. یه جایی میگه که آزادی مرا به نام کوچکم صدا میزد، از زیر چشم بند شبیه هم بودند مزدوران موظف و پایه دار، پاهای من اما آزاد را با مرگ می‌رقصید.
بسیار خب، سپاسگزارم از
مرسی. ببخشید.
خواهش میکنم آقای سرگوی، خیلی بهتون تسلیت میگم. سپاسگزارم از فرج سرگوی، نویسنده و روزنامه‌نگار، که از فرانکفورت همراه ما بودن، و مراد ویسی همکارم که از استودیو واشنگتن همراه بود، و سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده این برنامه. با عرض تسلیت مجدد به خانواده آبتین، بکتاش آبتین، و همینطور تک تک قربانیانی که در شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری دو سال پیش جان خودشون را از دست دادند.